بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو. به بعضی از آورده های مبعث برای بشریت در سبک اندیشه، سبک زندگی اشاره میکنم. هر کدوم میتونه سرفصل تغییر بزرگ، تغییرات بزرگی، تحولات بزرگی در جامعه بشری باشه. نکته اول نگاه به سبک زندگی اقتصادی است. ازشون نقل شده که فرمودند ما برای تشویق شما به تکاثر در قدرت و ثروت نیامدیم. شما خودتون به طور غریزی از همون اول دنبال قدرت و ثروت و لذت و غریزه هستید. ما آمده ایم به شما انفاق کردن را، بخشیدن به دیگران را بیاموزیم. ما بر این برانگیخته شدیم. فلسفه بعثت از جمله اینه، اینکه دعوت به اینکه بیشتر بخورید، بیشتر بخوابید، بیشتر بقاپید به نام توسعه و پیشرفت و تکامل با تعریف مادی. ما آمدیم شما رو به تکامل معنوی دعوت کنیم که چگونه تولید ثروت و قدرت و معرفت بکنید، اما تنها تنها نخورید، بخشیدن رو یادآوری کنیم. برای دعوت به هرچه ثروتمندتر شدن نیامدیم و بیاموزیم که تکامل و انسانیت شما به هرچه بیشتر اندوختن نیست، بلکه به هرچه بیشتر بخشیدن است. خوش آنان که جانب اهل الخیلاء و تفاخر و رغبت فی الدنیا، از این خانواده های اشرافی و طبقات پرمصرف و ولخرج فاصله بگیرند. این خانواده ها و این قشر و طبقه سرمایه‌دار و سرمایه پرستی که کارشون تفاخر و فخر فروشی است که چقدر املاک داریم، چقدر ویلا داریم، چه ماشین، چه سفرهای خارج، چه فلان چه فلان، همون اینا موجودات زشتی هستند. از اینا فاصله بگیرید، از این طبقه، از اشراف، التفاخر، اهل الخیلاء. اهل خیلاء یعنی آدمای خودخواه، متکبر، خودپسند، خودمرکزبین که بقیه رو آدم حساب نمی کنن. و اهل فخر فروشی هن، دنیا دوستان، دنیا پرستان، و اینها بدعت گزارانی هستند خلاف سنت من. یعنی این طبقات اشراف ولخرج متکبر که به دیگران، به حقوق دیگران، به نیاز دیگران کاری ندارن، المبتدعین خلاف سنتی، اینا بدعت گزارند، اینا بدعت گزارانند که سنت مرا، سنت انبیاء رو میشکنند و زیر پا میگذارند. العاملین به غیر سیرتی، اینا حتی اگر اغلبشون که دین ندارن، ولی حتی اونایشون هم که ممکنه ادای مذهبی در میارن و یا بعضی مناسک رو انجام میدن، فرمودن اینا العاملین به غیر سیرتی، زندگی های اشرافی خلاف سیره ماست، خلاف سنت ماست، این مسیر، مسیر ما نیست، اینا جزء ما نیستند، با ما نیستند. حالا شما ببینید ما الان در همین تهران خانه هایی داریم که 6-7 هزار میلیارد تومان خرید و فروش میشن. خونه هایی داریم که کاخ هایی هستن در همین تهران که اجاره شون میلیاردی است. و اینا دقیقا مصادیق همین طبقاتی هستن که پیامبر اکرم میفرماد. خانواده هایی که مسکین، اهل المسکنه هستند به تعبیر پیامبر، و اینهایی که پول دارن اما من معصیه، از طریق نامشروع پول خرج میکنند، فی معصیه، ثروتش از راه نامشروع، حقوق دیگران رو پامال میکنن، حق الناس و حق الله رو زیر پا میگذارن، حلال و حرام سرشون نمیشه، و هم در شیوه مصرفش باز مشروع و نامشروع ندارن. خب اینا یک جوری وصلشن به بیت المال، راجب قدرت ها و ابر قدرت ها پیامبر اکرم فرمودن که میدونی خدای متعال چرا یادآوری میفرماد تمدن های گذشته رو حواستون بهش هست؟ این قدرت ها، امپراتوری ها، دیکتاتور ها، اشراف و سرمایداران بزرگ، آدن و ثمود و اصحاب الرس، جوامع مرفه گناهکار و قرونن بین ذالک کثیرا، و نسل های زیادی که نسل های بسیاری که به این سبک در چنین جوامعی زیر سایه چنین فضایی چنان حاکمیت هایی زیستند. اینها رو دیدید؟ برای چی اینها رو خداوند یادآوری میکنه؟ برای که امروز مرعوب قدرت ها و ابرقدرت ها نشید، برای که امروز مجذوب اشراف و سرمایداران نشید که اونا هم اون زمان فکر میکردن ابدیان و حالا حالا ها هستند اما نیستند، اینها هم به زودی نخواهند بود. لذا معیار ترس و طمع خودتون رو این ابرقدرت ها، این ثروت ها نگذارید و حقیقت را معیاری دیگر است. به لحاظ معرفتی یک شاخصی که برای عقلانیت امام کاظم علیه السلام ارائه میکنن میفرماند من اکرمه الله بالثلاث فقد لطف له. اگر سه تا خصلت در فرد یا جامعه یا مدیریتی هست، این واقعا مشمول الطاف خداوند قرار گرفته و توجه کنه و خدا رو شکر کند. عقل یکفیه معونت هوا، یکی عقلانیت اخلاقی، عقل در رفتار که بفهمه در زندگی ما هرچی هوس میکنیم لزوما نباید انجام بدیم. ما خیلی چیزا رو میخوایم، خیلی چی کارهای رو نمیخوایم بکنیم، ولی این میخوام و نمیخوام، دلم میخواد دلم نمیخواد، این سبک زندگی عقلانی نیست. اگر عقلی دارید که میتونه هوس های شما رو مدیریت کنه و مهار کنه، این یه لطف بزرگیست. و کسانی که اون خانواده ها، طبقات، جامعه یا تشکیلاتی که بر اساس هوس پیش میره، این مشکل عقلی دارن اینا. دوم، علم یکفیه معونت جهله، زندگی رفتار علمی، مدیریت علمی، یعنی هیچ برنامه و پروژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی، تفریحی، حتی هیچ کاری رو بدون مطالعه علمی انجام ندیم. نگیم حالا بریم جلو ببینیم چی شد، بالاخره یک کاری میکنیم، میریم ببینیم چی میشه. امام کاظم میفرماد هرگز این کارو نکنید. علم که میتواند هزینه جهل شما رو بپردازه. جاهلانه، ناآگاهانه فرمودن هیچ کاری رو آغاز نکنید. هر برنامه ای دارید، شخصی، اجتماعی، حکومتی، امام کاظم علیه السلام فرمودن که حتما نگاه علمی و مدیریت علمی، یعنی تجربه، آزمایش، تفکر، سوال، مشورت، پیشبینی، تدبیر، پلن یک، پلن دو، پلن سه، همه اینا رو در نظر داشته باشید تا جایی که میتونید، بعد وارد عمل بشید. و سوم، قنن یکفیه مخافت الفقر، سوم رفاه اقتصادی. جامعه اسلامی جامعه منهای فقر باید باشد، ولذا حتما برای رفاه اقتصادی برنامه ریزی کنید و تلاش کنید، هم فکر کنید هم عرق بریزید، نظم، منظم باشید، برنامه بریزید و علمی برخورد کنید. اینا سفارشات امام کاظم علیه السلام به ماست برای هر دوری. پس فرمودن این سه چیز علامت لطف الهی است: یک، عقلانیت به جای هوس و خواسته های فکر نشده، علم، مدیریت علمی به جای حرکت های جاهلانه و ناگهانی و تصمیم های احمقانه، و سوم، رفاه و بینیازی در حدی که رنج فقر نبرید، یعنی یک زندگی شرافتمندانه متوسط که بهداشت و مسکن و امنیت و آموزش و اینها، ازدواج، اشتغال، در حد متوسط و شرافتمندانه بتونید برای همه، برای خودتون فراهم کنید. اما رفاه پرستی فرمودن نه. همین که دیگه شروع میکنید به اینکه نیازات تأمین شده، دیگه حالا دنبال تنوعهای 100%، باز حالا اینو، باز اونو، باز این، اینجا دیگه شروع انحطاطه بیشتر از نیازهای متوسط عرفیتون که دارید دیگه بدید به دیگران، بذارید اونا هم برسد به شما. نکته دیگه، امام کاظم فرمودند خود انتقادی، فرمودند اگر انتقاد دیگران رو گوش نمی کنید و وقتی وارد هست نمی پذیرید، از ما نیستید، شیعه ما نیستید، بلکه بالاتر از او، اصلا فرض کن کسی از شما انتقادی نکرده، اگر خودتون رو نقد نمی کنید، محاسبه و حساب کتاب نمی کنید، مسلمان واقعی، مسلمان درست حسابی نیستید. لیس منا، از ما نیستید، شیعه ما نیستید. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسانی که هر روز خودشون رو محاکمه نمی کنند. حتما محاسبه هم محاسبه شخصی است که من خودم رو در رفتار شخصیم و در مناسبات اجتماعی با خانواده با جامعه محاسبه کنم، زیر ذره‌بین بگذارم. یکی هم محاسبه و محاکمه نهادهای جمعی است، یعنی ما جامعه را، مدیریت ها رو، اقشار مختلف، گروه ها، وزارتخانه ها، تشکیلات ها رو دائم باید محاسبه بشن، یعنی نقد بیرونی و نقد درونی. اینم فرمایش موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی محاسبه کنید خودتان را، اون خود فردی و خود اجتماعی و خود حکومتی و خود مردمی رو، محاسبه سیاسی، محاسبه قضایی، به لحاظ نهاد قضایی وضعتون چجوره، عدالت دادگاه ها، به لحاظ سیاسی سیاست داخلی چطور هستید، به لحاظ سیاست خارجی چطورید، به لحاظ اداری و مدیریت وزارتخانه ها، بروکراسیتون رو محاسبه کنید، بازارتون رو محاسبه کنید که یک بازار عادلانه، اخلاقی، اسلامی هست یا نیست، اخلاق اجتماعی رو محاسبه کنید که ما در روابط اجتماعیمون مجموعا چقدر به هم دروغ میگیم، کلاه همو برمیداریم، چقدر اخلاقی هستیم نیستیم، الگوی مصرفمون رو محاسبه کنیم، چقدر مسئولیت پذیریم، چقدر قانونمندیم، انواع و اقسام مسائل رو امام کاظم میفرمان در از جهات مختلف خودتون رو دائم محاسبه کنید، هم فردی هم اجتماعی هم حکومت رو، که دارید مسیر رو درست میدید یا نه. نگران یکدیگر بودن، نگران همسایه بودن، نگران بستگان، نگران همشهری، نگران هموطن، نگران همنوع، کل بشریت در سراسر عالم. پیامبر اکرم فرمودند که ان الله فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون اخیه المؤمن، خداوند به همون اندازه به شما محبت خواهد کرد که شما به یکدیگر محبت میکنید. هیچ کس به اندازه پیامبر خداشناس نیست، یعنی خدا رو نمیشناسه، صفات خدا، قانون خدا. ایشون میفرمان اگر میخواهید مورد رحمت خدا قرار بگی، خدا بهتون کمک کنه، به همدیگه کمک کنید. کمک نمی کنید، به هم توجه ندارید، به هم رحم نمی کنید، خداوند به شما کمک نخواهد کرد. این قانون الهیست. جامعه ای که مردم به فکر هم باشن، کلاه همو بر ندارن، به هم دروغ نگن، هم دیگر اذیت نکنن، گران نفروشن، به هم احترام بگذارن، خداوند به این جامعه کمک میکنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن جامعه دینی جامعه ایست که مردم وقتی روبرو میشن همه با هم با لبخند روبرو بشن، همه تصمیم بگیرن اون روز به هم محبت کنن. شیعه ما کسی است که شبانه روز برش نگذره الا که به چند نفر کمکی بکنه بدون توقع. از پیامبر پرسیدن محبوب ترین عمل پیش خدا چیست، کیو خدا بیش از همه دوست داره؟ فرمودن انفع الناس للناس، کسانی که بیش از همه به دیگران خدمت میکنن، به مردم خدمت میکنن، اونها به مردم نفع میرسونن، منافع اجتماعی براشون مهمه، اونها به خداوند نزدیکترن و خداوند دوستشون داره. و اگر روزی، حتی یک روز صبح بشه و شما اون روز به فکر کل مسلمین جهان، مسلمانان عالم نباشید، شما مسلمان نیستید. مسلمان بی درد که میگه نه کجا نه کجا، بعد کم کم میگه نه ایران نه خود ایران، و دیدید کسایی که دشمنان غزه و لبنان و ایران یکیه، همونایی که غزه رو 70,000 انسان رو کشتار کردن، همونایی که در لبنان بمباران و ترور کردن، همونایی هن که در جنگ 12 روزه ملت ما رو بمباران کردن، و همونایی هن که پشت این اختشاشات این چند روز بودن و همون تعداد اشخاص شاید صدها نفر رو به شهادت رسوندن. موسی بن جعفر فرمودن که من لم یستطع یصلنا فلیصل فقراءنا، اگر ما رو نمیبینید، از ما دور هستید، دستتون به ما نمیرسه، یا زمانهایی خواهید بود که ما نیستیم، مستقیم با ما ارتباط ندارید، میخواید به ما وصل بشید، میخواید به ما خدمت کنید، به فقرا و خانواده های محروم برید کمک کنید، به کسانی که سخنان ما رو به شما منتقل میکنند به اونها ملحق بشید، به خانواده های گرفتار، ملت های مستضعف و مظلوم، به اونها رسیدگی کنید. با این حدیث جالب موسی بن جعفر علیه السلام که دوستان شنیدن که در همین انقلاب خیلی مورد توجه قرار گرفت، حتی قبل از انقلاب من یادمه این روایت بین مبارزین مذهبی مطرح بود، امام کاظم علیه السلام فرمودن رجل من اهل قوم، یه روزی در آینده ها مردی از قوم به پا خواهد خواست، یدعو الناس الی الحق، مردم رو به حق فرا میخوانه و دعوت میکنه، وقتی که باطل حاکمه و یجتمع معه قوم کزبر الحدید، یه عده اطرافش جمع میشن، تعدادشون زیاد نیست اول، ولی مثل پولاد محکمند، لا تزلهم الرياح العواصف، هیچ طوفان اینها رو متزلزل نمیکنه، هزار مشکل سراغشون میاد ولی محکم میستند، ولا یملون من الحرب ولا یجبنون، دشمنان با اینها وارد جنگ میشن، حمله میکنن، ولی اینها هرگز خسته نمیشن از مقاومت و جبن و ترس در اینها نیست، با صد برابر خودشون حاضرن به جنگل و درگیر میشن، و علی الله یتوکلون، اونها در اون دوران به خداوند اعتماد دارن و به او تکیه میکنند، و العاقبت للمتقین، و گرچه فراز و نشیب هایی خواهند داشت، شکست و پیروزی های مقطعی خواهد بود، ضرباتی خواهند خورد، اما العاقبت للمتقین، اونهایی که تقوا دارند، هدفشون خداست و محکمن این مسیر رو تا آخر میرن، پیروزی متعلق به اونهاست. و خود موسی بن جعفر هم میدونید ایشون سالها در زندان و تبعید بودن، این ائمه ما که هیچ کدومشون عمر تبعیدی نکردن و همه به شهادت رسیدن، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سالها یا زندان بودن یا تبعید یا تحت تعقیب بودن، زندگی مخفی داشتن، و بالاخره هم در زندان و تحت شکنجه در زمان هارون مسمومشون کردن تو زندان و به شهادت رسیدن. و اما مربوط به این چند روز چند نکته عرض بکنم. دوستان این بحث اغتشاش، اعتراض، خب متاسفانه وقتی اغتشاش میشه این حرفا رو همه میزنن و خب بایدم زد، اما نه اینکه قبلش یا بعدش فراموش بشه. یه عده مسئولین تلاش دارن میکنن صادقانه با تمام توان و ظرفیتشون، توقع کم و با امکانات مثل بقیه مردم، اما یه اقلیتی تو حکومت هستن که متاسفانه در بعضی از رده‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی اداری کشور و بالاخص در حوزه اقتصاد اثرگذارن، نافذن، بی سر صدا، بهترین قوانین هم دستش بدی کاری که میخواد میکنه یا کاری که میتونه و بلده، فقط ممکنه بین اینا افراد فاسد، رانتخار، سوء استفاده چی، یا هم افراد سالم اما بی ارزه و نابلد، ناکارآمد باشن و هستن. اون گروه اول دانسته، گروه دوم نخواسته یا ندانسته صدمات میزنن، بخش حقوقی، بخشی از حقوق، بخشی از جامعه پامال میشه. اگرم بعضی از اینا اهل میل نباشن، اهل حیف هستن، خب این یک مسئله از نصب ها، نظارت ها، به خصوص نهادهای نظارتی در کشور، که هم فعل نادرست و ضعیف بعضی مدیران رو و هم از اون شاید خیلی بیشتر ترک فعل ها رو، یعنی خیلی ها مسئولیت های قبول کردن، نشستن و 10 تا مسئولیت داره، به 2 تاش عمل میکنه، و کسی هم یقشو نمیگیره که آقا خب شما اینجا نشستی مدیر شدی در فلان اداره فلان وزارتخانه، شما 6 تا مسئولیت داری، 10 تا مسئولیت داری. یه نظارت قوی دقیق که نه مدیر رو بترسونه از کار بندازه، محافظه کارش کنه، مخفی کارش کنه، منافقش کنه، نه ای که رهاش کنه که هر کاری دلش میخواد بکنه و کسی هم به کسی جواب نده و هر کسی تقصیر یکی دیگه مندازه. این یک مشکلیه که ما الان یه جایی از بس نشستیم سند و قانون نوشتیم، گاهی برای یک کار 10 نفر مسئولیت پیدا کردن و نهایتا هیچ کدوم هم واقعا مسئولیت نمیپذیره. اون میگه مربوط به اونه، این میگه مربوط به اونه. یه اصلاحاتی در ساختار اداری کشور، بوروکراسی، دیوان سالاری، وزارتخانه ها، دیگه 46 سال 47 سال گذشته، اینا که دیگه به تحریم مربوط نیست، اینا که به آمریکا مربوط نیست. یه اصلاحاتی در ساختار اداری کشور، مدیریت کشور. ما 4 میلیون خورده کارمند داریم، به نظرم تو دنیا کم نظیره، یا اولیم دوم سوم جزء کشورهای معدود. با خانواده هامون ما 30 میلیون میشیم، یعنی نزدیک 1/3، حالا دیگه کم کم 1/4 ملت حقوق بگیر دولتن. اصلا کجای دنیا دیگه اینجوریه؟ خب این نظام اداری اگر قرار این تعداد باشن، یک بررسی بشه، دوباره ساختارها رو کلن مرور کنیم، چه تعداد نیرو برای چه کارایی، چه تعداد دانشجو میپذیری تو دانشگاه ها، در چه رشته ای، چرا اصلا برای اینا کار هست، کشور نیاز داره. بعد یک رشته هایی که خلع دارید، نیروی آموزش دیده ندارید، خالی، یه جایی که اصلا این همه تعداد فارغ التحصیل تو این رشته نمیخواید، میلیون ها فارغ التحصیل تو رشته های مختلف علوم انسانی، در حالی که نه شغلی برشون هست، نه خودشون نیاز دارن، نه کشوری نیاز داره، و خیالمه مسائل کارهای خدمات فنی و اقتصادی داریم که نیروی کارآمد آموزش دیده نداریم. خب نظام آموزشی ما مشکل داره. 100 بارم گفتن که آقا یه آمایشی بشه، همینطوری کلاس دارن، دانشجو میپذیرن، مدرک میدن، دیپلم بیکار رو میکنن دکتر بیکار. یا وقتی که در یک نظام بوروکراسی مشکلاتیه، رجوع میکنن، جواب نمیگیره، جواب درست نمیگیره، جواب به موقع نمیگیره. ببینید این نارضایتی ها جمع میشه، از اون طرف خبرهایی میرسه که آقا فلان کس خورد، اون یکی برد، اون یکی نمیدونم بچهش فلان کرد، راست و دروغ. خب اینا هم اضافه میشه، بعد مشکلات خودش هم میبینه طرف که با فلان زحمت کشیده، فلان مدرک رو گرفته، فلان کار رو کرده، یه اتاق نتونه اجاره کنه، برای آیندهش نتونه برنامه‌ریزی کنه. مجموعاً عرض میکنم اینا رو با هم ببینید. صبح بلند میشه میبینه قیمتا فرق کرد، عصر فردا دوباره همین موقع قیمتا فلان. خب اینا روشنه که ناراحت میکنه افراد رو، حقوقشون داره ضایع میشه. یا درست هم توضیح ندی، همین مسئله ارز و تورم و گرانی، شکی نیست که بخشش توطئه سرویس های جاسوسی و با میلیاردها پول اطراف میشینن کمین میکنن. اینا 10 تا روش دارن برای که چجوری ارزش پول یک کشور رو بیارن پایین، یا تورم ایجاد کنن، نرخ ارز رو بالا ببرن. اینا همه شیوه داره، روش داره، با پول و نقشه و برنامه. یا بخشش حتما مربوط به اوناست، مربوط به دشمنه، یعنی همو امریکا و اسرائیل که بمباران میکنن، ترور میکنن دانشمندا رو، این اختشاش رو صریح میگن ما دخالت داریم درش، همونا تو قضیه اقتصاد و ارز و تورم و تحریم، اینا همونای هم دیگه. اینا میگن باید تسلیم شیم، باید مثل دوره شاه، مثل دوره پهلوی دوباره آمریکا و اسرائیل و اینا برگردن اینجا، به همه چی مسلط بشه. اینا حرفشون اینه و بگین نه میزنن. این که بگه ما هم استقلال میخوایم مثلا، هم تحریم مثلا نمیخوایم، نمیشه. شما یا باید تسلیم بشی، بگی بیا آقا ببرید، مثل برگردیم دوره پهلوی، خب تحریمت نمیکنن، برای که مال خودشونه دارن میخورن، اگه بخوای استقلال داشته باشی میزننه، تحریمت میکنن، تسلیم نشی میزنن، ترورت میکنن. بنابراین اینکه ما میخوایم هم مثلا تحریم نشه نباشه، هم مستقل باشیم، این نمیشه، هزینه داره. آزادی، استقلال، تمدن سازی، عزت هزینه داره. اگه تن به ذلت و وابستگی و قارت و اینا بدی، بعضی مشکلات نیست، بله دیگه، نه ترورت میکنن نه تحریم میکنن، چون مال خودشه دیگه، مثل دوره پهلوی که همه چی در اختیار خودشون بود، حتی خود شاه هم از شاه تا پایین همه دستور میگرفتن. خودش هم نمیدونست چقدر نفت استخراج میشه و میره و میاد، نمیدونست ارتشش فرمانداش دارن چیکار میکنن. خودش گفت من بعد مدت ها فهمیدم که هواپیما و خلبانای ما میرن در ویتنام چی میکنن یا با اسرائیل همکاری میکنن. خب به خود من دستور میدادن من این کارا رو میکردم، ولی دیگه کم کم به من حتی اطلاع هم نمیدن. خاطرات ننش هست، مادرش میگه و خامد گفت دیگه اصلا کلا هیچی به من نمیگن، هر کار میخوام با من هر چی بگی من که دارم اطاعت میکنم. اینا میگن به اون زمان. شما الان ببین رفتن توی ونزوئلا، رئیس جمهور یک کشوری رو که دو سه دوره اکثریت رأی آورده در انتخاباتی که تازه با نظارت بین المللی و سازمان ملل بوده، رقیبش هم نوکر رسمی آمریکا بوده و شکست خورده، و بعد اینا رفتن به اون که یه جایزه صلح نوبل میدن، به اون چی میدن اینا، رسماً رفته گفته ترامپ اعلام که از امروز به بعد هر کی نفت ونزوئلا رو میبره پولاشو باید بریزه به حساب خزانه داری آمریکا. یعنی اینقدر وقیحن. میگه از ما نفت میخواستیم لازم داریم، سرمایه‌دارای آمریکایی برن چیز کنن، چون تو انتخابات به این سرمایه‌دارای نفتی پولم برش دادن کمکش کردن، خب باید به اونا پس بده دیگه، هم خودش بخوره هم اونا. رسما تو چشم نگاه میکنن تو دنیا، رئیس سازمان ملل هم میگه نه این کارا نکن خوب نیست، ولی خب دیگه اگه لازمه بکنین. اینجوری ان اینا، اون سازمان انرژی اتمیش اونجوره، سازمان ملل اینه، نهادهای حقوق بشرشون اونه، افتضاح بالاتر از این دیگه نمیشه. خب اینا میخوان ایران برگرده به ایران پهلوی، میخوان ونزوئلا برگرده به دورانی که ونزوئلا حیات خلوت آمریکا بود. اصل قضیه ایناست. حالا ما این قضایا رو به سه بخش تقسیم باید بکنیم. یکی اعتراض. بخشی از جامعه، هممون میدونیم، یعنی اصلا بخشی نیست، همه داریم میبینیم این فشار اقتصادی رو و گرانی هایی که روزمره و هفتگی. خب این اون بخشش که کار دشمن تحمل کنیم، اما یه بخش مهمش کار دشمن نیست. نوع برنامه ریزی و نظارت و پاسخگویی و نحوه مدیریت مدیران اقتصادی کشوره، این رو باید توضیح بدن به مردم، باید اصلاحش بکنن. اگر مردم بدونن یه بخشش ادامه تداوم همون موشک هاییست که زدن تو بمبارانای 12 روز، این هم بمباران اقتصادیست، اون بخش رو مردم تحمل میکنن. همطور که در زمان جنگ ما مشکلات خیلی داشتیم، اصلا قابل مقایسه با الان نبود، همه چی کوپنی، هیچی هم نبود، همه چی صف بود، ولی مردم تحمل کردن، برای که میدیدن که این طرف دارن تلاش خودشون رو صادقانه میکنن و اینا توطئه دشمنه. الان هم اون مقداری که مردم مطمئن باشن توطئه های دشمنه تحمل میکنن، اکثر مردم تحمل میکنن، شرف دارن، وجدان ملی دارن، عزت دارن، دین دارن. اما یه بخشش مربوط به بی ارزگی ها و بی دقتی هاست، مربوط به پاسخگو نبودنه، توضیح درست به مردم ندادنه. یه بخشش مربوط به باندهای مافیای سرمایه‌داری در کشوره. آقا این جنبش برهنه‌سازی و کشف حجاب، جنبش گسترش فساد در وضعیت سینما و رسانه های کشور، بالا کشیدن اموال، شما دیدید صندوق بازنشستگان کشور رو چاپیدن بردن باش فیلم سینمایی و سریال توی سینمای خانگی ساختن. این پولا چیه؟ از کجا میاد؟ کجا میره؟ از بیرون کشور با صدها نفر از اشخاص مشهور ارتباط گرفتن، صهیونیست ها، اسرائیلی ها، سلطنت طلب ها، با این پول، میلیاردها پولی که از ایران دزدیدن رفتن هنوز هم دارن میخورن، و پولایی که امریکا و اینا بهشون میدن، با صدها نفر، حالا طبق آماری که یکی از دوستان مطلع میگه با چند هزار نفر اشخاص اینا تماس گرفتن تو عرصه هنر و سینما، ورزش، رسانه، حتی تو نهادهای حکومتی، تو دانشگاه، تو حوزه، که اینا که زمینه درشون میدیدن که اینا رو با تطمیع، با تهدید، بعضی از اینا رو تهدید کردن، بعضی ها رو پولای کلان بهشون دادن، تبلیغ کردن که شما یک کلمه بگید مثلا که علامتی باشه که فلان. و خب اکثر اینا همراهی نکردن، اما بعضیشون کردن، بعضیشون درست تو فتنه، تو اختشاش ها، تو وسط خونریزی ها و جنایت ها اینا میان مواضع میگیرن که طرف تو عرصه یا سینما یا ورزشه یا تو حوزه علمیه هست، تو دانشگاه، این ور اون ور، از اینا یه جمله بیاد بیرون که یه نفتی رو آتش بریزه و اونا استفاده شو ببرن. حتی بعضی ها رو تهدید کردن، یعنی باشون تماس میگیرن که اگه همراهی نکنی میدونیم خونه تو، خودت و بچه تو میکشیم، آبرو تو میبریم، چیکار میکنیم. یعنی اینجور وحشی هن. اینجور وحشی هن. و در عمل شما دید الان همین مشهد فرزند شهید چوشتری پریروز که جزو همین شهده هست، این رفته بند خدا اونجا داره وسط به اصطلاح اون جمعی که جمع شده بودن رفته داره صحبت میکنه، میگه برادران عزیزان فلان حق دارید، اگر مشکلتون مشکل اقتصادی همینطوره، من خودم حقوقم اینقدر، خودم مستعجلم، زندگیم اینجوره فلان، باید تفکیک کنیم فلان. نه من آمدم زدن شارکشو قطع، همون لحظه میاد یکی شارکشو قطع میکنه میمیره. اینجوری هن. خب الان ما چه کنیم؟ یه بخش پس اعتراضات طبیعیه، اشکال در مدیریت، اشکال در رسانه و افکار عمومی است. یه بخشی مربوط به دشمن بیرونی است. ببینید ترامپ چند روز قبلش گفت، قبل از اغتشاشا گفت به زودی خبرای در ایران اتفاق خواهد افتاد فلان. بعد که شد همون روز گفت که ملت ایران به پا خواستن، اگر با اینا برخورد بشه ما حمله میکنیم به ایران، یعنی سریعا اعلام جنگ کرد، گفت اگر نذارید اینا بگیرن و بزنن و بسوزونن و سرنگون کنن ما وارد عمل میشیم، میزنیم، هر کار رو میکنم. میره صریح ترامپ گفت. بعد که شروع شد همون شب گفت که تبریک، مشهد آزاد شد، شهر مشهد به اصطلاح سقوط کرد و داره حکومت دیگه سقوط میکنه، تبریک عرض میکنه منا. فرداش دید که هیچ اتفاق نیفتاد، اوضاع برگشت. نتانیاهو اسرائیل قبلش گفت، اینا یک جلسه داشتن در فلوریدای امریکای دوتا با هم، بعد این جلسه این قضایی اینجا استارتش خورد شروع شد. وقتی که شکست خوردن، یعنی شب اول کشتار کردن و سوزوندن و غارت کردن و هزاران میلیارد تومان به بیت المال به مردم صدمه زدن، هزاران هزار میلیارد صدمه زدن، ولی نتونستن، این بچه شاه قرار بود بره ملاقات ترامپ که یعنی ترامپ بگه دیگه ما گرفتیم دوباره حکومت رو پس گرفتیم مثل زمان قبل انقلاب. تا دید اینجوری شد ملاقات رو به هم زد ترامپ، گفت حالا ضرورتی نداره و فلانه. اینجوری هم یعنی آدم های خودشون راحت جلوشون به ایستی میفروشن، همه چه حرفاشون هم پس میگیرن. نتانیاهو صریح گفت که ما در اغتشاشات در داخل ایران حضور داریم و از قبل طراحی و برنامه‌ریزی کردیم. رئیس اطلاعات اسرائیل گفت که موساد، گفت نیروهای موساد در خیابان‌های ایران در کنار معترضین هستند و دارن در کنار اونا به اونا کمک میکنن که ایران آزاد بشه. خب اینا دیگه سری اصلا تا حالا اینجوری حرف نمی‌زدن. قبلا هم همین مسائل بود. و این خیلی جالبه که تا حالا میگفتن این کار آمریکاست، کار اسرائیل، و یه دیم مسخره میکردن. کو آقا آمریکا و اسرائیل کجا بود؟ بابا قبلا هم همینا بودن. 1401 هم همینا بودن. اعلام نکرده بودن. 88 هم بودن اعلام نمیکردن. این دفعه اعلام کردن علنی. چرا؟ برای که دیگه ته خطه، یعنی دیگه میگه ما دیگه تمام زورمون رو زدیم، علنی کردن. تا حالا هیچ وقت اینجور علنی نمیکردن. حالا موارد زیادی که دیگه چون همه شنیدن من تکرار نمیکنم، ولی صریح میگه که نیروهای ما در ایران حضور دارن. و اون نخست وزیر قبلیشون اعلام کرد که محموله های بسیار زیادی از اسلحه در سالهای گذشته وارد ایران کردیم به تدریج و به خصوص در یکی دو سال اخیر، یعنی اسلحه های زیادی ریختیم توه. الان همین مشهد، یک منطقه حاشیه مشهد، یک از دوستان میگفت من خودم اونجا که رفتم به مغازه چیزی بگیرم، گفتن آقا اینجا رو نگاه کن، میگن از دیگه صدها پوکه فشنگ مال یوزی که سلاح اسرائیلیه، یعنی خودشون سریع میگن ما اسلحه ریختیم سریع تو ایران. ببینید افرادی رو گرفتن چند میلیارد، 80 میلیارد، 100 میلیارد تومان به طرق مختلف بهش پول دادن از طریق رمز ارز و یا شیوه های مختلف گرفتنش الان، و میگه به من گفتن فقط تو این شهر خودت هم نه، تو یک شهر دیگه اگر مثلا اتوبوس آتش بدی اینقدر، نیروی انتظامی حمله کنی اینقدر، مسجد آتش بدی اینقدر، اگه آدم بکشی، ولی همه اینا رو باید فیلم بگیری که ما بدونیم کردی، آدم بکشی، نیروی انتظامی بکشی یا فلان اینقدر، و این پولا رو دادن بهش. اینکه آمریکا و اسرائیل فتنه میکنن، من میگم کجا کوکی فتنه، همش فقط اعتراض و مشکلات فلان، نه هر دوش هست. یکی هم چندین گروه هستن که اینا از قبل ضربه زدن و ضربه خوردن و سازماندهی شده وارد عمل میشه. گروه های تجزیه طلب بسیار خشن مرتبطن با اسرائیل، تو قضایای بعضی ترورها و انفجارهای قبلی هم بودن. خب این تیپای کمال دموکرات اینا که از از اول دنبال تجزیه بودن و با درگیر بودن. تو این صحنه ها اینا صدها نفر مسلحانه میریزن توی کشور، تو شهرها. منافقین که مجموعاً هزاران هزار ترور دهه 60 کردن، از رئیس جمهور تا یک سبزی فروش رو، اینا خب هنوزم بیش از 1000 تا آدم مسلح دارن، 1000 خورده ای، و آموزش میدن و پولای کلانی گرفتن از در این سالها از سرمایه‌دارای بزرگ، رژیمای وابسته نفتی عربی اطراف و از اسرائیل، از امریکا سریع پول گرفتن و خودشون هم میگن اصلا اینا چیزا نیست که اتهام، اینا هم هستن تیپای داعشی تکفیری که تو دو سه سال گذشته چند تا عمل کردن، حمله کردن به مجلس، حمله کردن مزار امام، چند جا بمبگذاری کردن، اینا هم هستن. یه عده تیپایی که طرف قاچاقچی بوده، نمیدونم اعدامی داشته، قاتل بوده، باباش اعدام شده، او یکی شده، یا مجرمینی که خب همیشه تو همه کشور هستن، اینا هم هستن، خانوادهش خودش. شما دیدید تو جنگ 12 روزه تو شهرها از داخل پهباد حرکت میدادن، یعنی اینجوری نبود که فقط از بیرون باشه، اینا داخل کشور هم سازماندهی کردن افرادی رو، پول اساسی کلان، میلیارد میلیارد، و امکانات آموزش، و از راه دور اینا رو فعال میکنن. این خشونت ها، این آدم کشتن ها، سر بریدن، آتش دادن، اینا ببینیم از کجا میاد. یه چند تا گروه ها و فرقه های به اصطلاح فرقه های مذهبی و شبه عرفانی از عرفای هم بودن که اینا هم چون درگیر شدن تو سالهای گذشته، بعضی از اینا رو هم به کار گرفتن. یه عده هم اشخاصی هستن که خب واقعا مشکل دارن و راه حلی هم برای مشکلش نیست و عصبانیه، مخصوصا سن کم، نشسته پای ماهواره، هر چی میگه باور میکنه، امید بهش میدن اونم باور میکنه و میاد تو صحنه. سنای کم، نه اطلاعات سیاسی داره، نه مطالعات تاریخی داره، نه دشمن رو میشناسه، نه داخل رو میدونه، احساسات و تحریک پذیری که اینا متاسفانه قربانی های اونا میشن، اونا اینا رو میندازن گاهی جلو. البته اینجا هم یک مشکل، یک نقص متوجه خود ماست که می بخشی از این بچه ها رو مثل که اصلا رابطه ها قطع شده، او کلن با تو کار نداره، حرفای تو رو گوش نمیکنه، نشسته پای رسانه های اون ور، تو هم با او کاری نداری، به احساساتش، ادراکاتش، به سوالاتش، این مسائل هم هست. یعنی اعتراض به حق، گرفتاری و مشکلات و محرومیت هایی که پاسخ عملی یا حداقل پاسخ توضیحی، پاسخ شفاهی درستی نمیگیره به موقع، به سوالات و ابهامات جواب داده نمیشه، و از اون طرف این شبکه های داخلی و خارجی که سوار این موج این مسائل میشن. اینا رو مجموعا باید ببینیم. حالا ارائزم تفکیک درست این سه بخش از همدیگه است. ما نمیتونیم هر چند سال بذاریم یه مشکلاتی رو هم تلمبار بشه و بخشی از جامعه که حقوقش یا پامال شده یا فکر میکنه پامال شده یا اطلاع نداره، تحت تأثیر تبلیغات، یا نه واقعا بهش ظلم شده، این همطور انباشته بشه بعد یه جرقه‌ای، یه وقت سر مؤسسه اعتباری، یه وقت سر قیمت بنزین، یه وقت سر فلان. این نمیشه هر چند سال بیاد یه مرتبه چند ده نفر، چند صد نفر کشته بشن، بخشی مردم، افراد بیگناه تو کوچه و خیابون. ببینید ما هم تو 401 داشتیم همین دفعه که چند نفر از این کسایی که تیر خوردن مجروح شدن، میگه ما تماشاچی بودیم، آمده بودیم ببینیم چه خبره، و درگیری شد. بعد یه مرتبه یک کسی که کنار ما بود داشت، او هم شعار میداد، از کنار من با فاصله 2 متری به من تیر زد، که این از آدم های همین طرف دیگه، همون خودشونن. یعنی این مسئله کشته‌سازی، یه فیلمی توی 1401 بود، الان توی فضای مجازی هم شاید باشه، الانم من همون موقع دیدم که طرف داره تیراندازی میکنه به سمت این نیروهای انتظامی، بعد همونچون که 5-6 تا تیر اوبر میزنه، بعد برگشته داره میره بین همون افرادی که اطرافشن دارن شعار میدن، یه تیر به یکی از اینا میزنه. چون چی میگه آخرش؟ میگه که اگر او رو بزنم که خب زدم کشتم دشمنه، یعنی نیرو انتظامی و اینا، اینم که بزنم میگم که اونا زدن. و خود همی که هرچه خون بیشتر ریخته بشه، تخریب بیشتر بشه، به نفع ماست، از هر طرف که شود کشته به سود ماست. یعنی حتی توی درگیری ها این تیپای اختشاشگر، تروریست در واقع، جنایتکار، بعضی از همین افراد معترض رو هم زدن. چند بار این قضیه تا به حال تکرار شده. خب حالا با او دو گروه باید به لحاظ اطلاعاتی امنیتی سازماندهی آموزش قوی و قوی تر بشیم. این کاری که امروز تو همین دو روز اینا کردن به اندازه 1000 تا کودتای 28 مرداد بیشتر بود. این کاری که سازماندهی که اینا کردن که تو شهرهای مختلف اینا آدم سازماندهی کردن یا خریدن یا تحریک میکنن اینا، این کار تو هر کشوری در دنیا انجام بشه حکومتش سقوط میکنه. یعنی همین کار اگه تو خود امریکا بشه رژیمش سقوط میکنه. ولذا اینا وقتی شروع میشه یه کارا تو یک شهر و ایالتشون با تانک و مسلسل و هلیکوپتر میان 1000 نفر هم کشته بشن محل نمیزن لط و پارشون میکنن. شما ده اون جریان فرقه داوودی ها یه ده زن و بچه و اینا بودن، چون مقاومت کردن با تانک آمدن روشون، یعنی خونه اینا رو که اغلبشون زن و بچه بودن زدن و اینا رو آتش زدن، زنده زنده تو ساختمون سوزوندن. مثلا اونا اینجور نیستن که بذارن مثلا یه مرتبه توی 30-40 تا شهر را بیفتن بزنن آتش بدن با اسلحه، میان و میزنن. همین پری روز پلیس به یه خانمی دیدید که ایست میده و تیر میزنه میکشش، یه خانمی که تو ماشینشه و به حرفم کرده وایستده میزنن میکشن. بعد ترامپ گفت خوب کاری کردن. در همه امریکا مگر دو سه هفته پیش چند میلیون، یعنی خودشون گفتن حدود 17 میلیون جمعیت در ایالت‌های مختلف آمد علیه ترامپ تظاهرات کرد. ترامپ یک فیلمی پخش کرد با هوش مصنوعی ساخته بودن، گذاشت تو صفحه خودش که هواپیما میاد بالای جمعیت، از او بالا مدفوع میریزه بالای مردم. 17 میلیون آدم آمدن علیهش تظاهرات میکنن، بالاشون میگه مدفوع میریزه. اینجوری هن اینا، این دموکراسی و این قبیل. خب حالا با اونا روشن شد چه بکنیم؟ با این مشکلات اعتراض و گرفتاری اینا چه باید کرد؟ بذاریم همینطور چند سال دیگه یه مشکلی پیش بیاد، باز یه ده بیان که برفشون گوش نکنین، جوابشون ندی، توضیح ندی، این تقصیر او بنزه، او تقصیر او بنزه، این بگه مسئولش فلانی، این بگه مسئولش فلانیه، و دشمن بگه راست میگید، به شما مربوط نیست، به من مربوطه. و بیاد دوباره باز همین، این قرار نیست که هر چند سالی که یه همچین اتفاقات بیفته ده ها نفر یا چند صد نفر کشته بشن، هزاران میلیارد خسارت. قانون اساسی ما میگه مسئولین کشور باید پاسخگو باشن، دائم بین مردم باشن. امام میفرمود که پاسخگوی مردم باید باشید. رهبری چند بار به مسئولین کشور، حتی به رؤسای سه قوه و به همه مسئولین گفت آقا برید دائم تو جامعه، تو دانشگاه ها، تو مسجد ها، اینور اوور به مردم، با مردم حرف بزنید، به سوالاتشون جواب بدید، توضیح بدید که دارید چیکار میکنید و اگر مشکلی هست چرا هست. امیرالمومنین فرمود حکومت دینی حکومتی است که مسئولینش شفاف در مورد همه چی برای مردم توضیح بدن. ایشون میگفت من خودم در این حکومت نه یک دروغ به شما گفتم، نه چیزی رو از شما مخفی کردم. تنها چیزی که مخفی کردم مسائل اطلاعاتی و امنیتی بود که اگه به شما میگفتم دشمن میفهمید به شما ضربه میزد، و الا من در اتاق شیشه ای حکومت کردم. حق نداره حکومت دینی هیچی رو از مردم مخفی کنه. حق نداری وعده ای بدی که نمیخوای یا نمیتونی عمل کنی. حق نداری گزارش دروغ بدی. حق نداری ازت سوال میکنن بگی به تو چه، باید به مردم توضیح بدی. از بالا همه باید توضیح بدن. خب همه میگن اینو. این چند بارم که توی چند سال دو سه تا اغتشاشات شد، اون موقع اغتشاشات حتی مسئولین هم میان میگن که بله باید اعتراض غیر از اغتشاشه و باید اعتراض فضای اعتراض و اینا. خب بعد که تموم میشه بعد ولش میکنی. ببینید شورای انقلاب فرنگی به همین دلیل مصوبه ای داشت با حضور سران قوا به نام خانه ملی گفتگو، گفتگوی آزاد. این سه تا مسئولیت داشت داره، یعنی اصلا تصفیب شده برای همین کار. رؤسای سه قوه هم نماینده گذاشتن تو شورای اصلی. این یک نهاد حاکمیتی برای شفاف سازی و گفتگوست. سه تا مسئولیت داره. این غیر از کرسی هاست که در اون کرسی های مناظره و اینا، بحث های مختلف، مناظره و نظری پردازی و تریبون آزاد، اونم لازمه باید درست عمل بشه. این اما سه تا کار زمین مونده است. یکی همینه که در مواردی که اعتراض هست نذاری دشمن بیاد تبدیلش کنه به اغتشاش. معترضین سر یک مسئله ملی یا محلی، سخنگویانشون، نماینده هاشون، با دقیقا همون بخش از حکومت که مسئول اون عمل هستند. اینها در خانه گفتگو بنشینند و درست توضیح بدن مشکلات رو، راه حل ها رو. اونا بگن مشکل ما چیه، اینا بگن ما میدونیم این کارا رو کردیم، این کارا رو داریم میکنیم، این کارا رو هم نمیتونیم بکنیم، نمیشه. و بعد این خبری میشه برای افکار عمومی. ببین اینا دنبال اون مشکل اختشاشگر و بهانه جو او رو حل نمیکنه، او در هر صورت کارشون میکنه. اما یه بخشی از جامعه ان که واقعا با اینا نیستن، اما ناراحت معترض، حقش پامال شده یا فکر میکنه حقش پامال شده، او رو باید توجیهش کنی. خانه گفتگو این توضیحات رو از دو طرف که منتشر کنه، اینا ببینن و بشنون دیگه. اون وقت اون بچه‌ای که خبر نداره و فریبش میدن، تحریکش میکنن، دروغ میگن و باور میکنه، او دیگه نمیاد این کارا رو بکنه، صدمه بزنه و صدمه ببینه. فقط خود این دشمن دیگه میاد، قاطی نمیشه دیگه معترض و تروریست. این یک نکته. خب با حداقل 25 نهاد حکومتی در همین یک سال گذشته که این تصویب شده تماس گرفته شد، 110-120 موضوع که احتمال تبدیل شدن به بحران یا مشکلات اجتماعی اعتراضاتی هست و طبیعی هم از همه جای دنیا هست، اینا سرشماری شد. و این که عرض میکنم، ببینید این خانه گفتگو نه یک ریال بودجه بیت المال داره، نه نیرو و تشکیلات و دیوان سالاری و اداره و از این حرفا، حقوق بگیر و اینا، هیچی نداره. یعنی هیچی هم ندادن و خیلی هم اصل مسئله هم این نیست. اصل مسئله اینه که وقتی ازشون دعوت میشه که بیاید آقا این سوال و اعتراض هست، بیاید بیان و بگن، میان و بیان و درست توضیح بدن. بعضیشون قبول کردن همطور هم مسمس میایم فلان، یعنی حالا دیرم نمیشه. خب میبینید که دیر میشه. بعضیا اصلا جواب نمیدن، ندادن در سقوه، مخصوصا در نهاد وزارت خونه ها، نهادهای اجرایی. بعضیا میگن به شورای انقلاب فرهنگی چه ربطی داره، مگه ما از پاسخگوی شما باید باشیم؟ نمیدونم سازمان بازرسی هست، دیوان محاسبات هست، وزارت اطلاعات هست، کی از شما کین؟ این خانه گفتگو چیه باز؟ بابا اونا کارهای حقوقی و اداریشون رو میکنن، این قراره با افکار عمومی کار کنه. یه همینی که همین الان شما ببین رهبری توی قضیه برای چندمین بار گفتن، رئیس جمهور آقای پزشکیان گفت، قبلا هم گفت، الان هم گفت، رؤسای دو قوه دیگه هم گفتن که بله ما اعتراض و انتقاد قطعیه و باید شنیده بشه و فضا باید بشه جلوی اختشاشگرا رو بگیریم. وقتی زمینه کجا اعتراضات به طور قانونی شفاف منطقی مطرح میشه و بشه، خب این یک ماموریت شه. باید همکاری کنن نهادهای حکومتی. وقتی ازشون دعوت میشه که بیاید راجع به این موضوع، این معترضین وجود دارن، بیاید با نماینده اینا بنشینیم، حرفاشون رو بشنوید، بزنن، شما هم جوابشون رو بدید، حرفای شما رو بشنون، بعد اینا منتشر کنیم، فردا عذر موجه باشه دیگه، فردا کسی نگه که نه ما خبر نداشتیم، بدونن که آقا این مسئله بررسی شده، پاسخش هم ایناست. و اگر مسئولین دارن کوتاهی یا خیانت میکنن افشا میشن تو این گفتگوها، اگر نه خدماتی کردن او خدمات اعلام بشه، روشن بشه که افرادی رو بی خودی عصبانی و کینه نسبت به اینا تحریک میکنه، در حالی که ندونه او داره به تو خدمت میکنه، تو اونو میزنی. از دو طرف مسئله حل شه. کمک کنید اعتراضات، انتقادها درست مطرح بشه. اگه بیرون حل هم نمیشه، لااقل یه تفاهمی دوستانه بشه، تبدیل به کینه و خشونت و زمینه سازی برای امثال ترامپ و نتانیاهو و منافقین و کمون دموکرات و آدم کشانش. کار دوم، ماموریت دومش این بوده که در حوزه نظر، مواردی که اختلاف نظر تئوریک در داخل حکومت بین دیدگاه های مختلف، ولی چوبشو نتیجهشو مردم دارن میبینن. مثلا یه اختلاف نظر راجع به نظام بانکی و پولیست، راجع به مسئله آب در استان نمیدونم اصفهان و فلان و فلان، راجع به هر چیزی، این مسائل مختلف ملی و محلی ما داریم، اینا رو فهرستش رو تهیه کردیم. این اختلاف نظرهای داخل حکومت که هر کسی حرف خودشو میزنه، کار خودشو میکنه و این میگه او رو قبول ندارم، میگه ای رو قبول ندارم، اینا رو هم باید بیان اونجا بنشینن با هم بحث کنن، شفاف استدلالا رو میز و درست بحث بشه. ما اول اینقدر خوشبین بودیم رفتم از این ساعتای که تو مسابقه های شطرنج هست که تایم محدوده، هر کسی تایمش محدوده میزنه، بعد او معترض و این مدیر میان با هم دیگه میشینن بحث میکنن، یا بین این دو مدیر سر یک مسئله اختلاف نظره و مشکلات عمومی جامعه است نه هر مسئله ای میان بحث میکنن. دیدیم مثلا خیلی قبل از این باید کارایی بشه و اعتنا بکنن، اهمیت بدن. خب چند تا جلسه هم برگزار شد، دعوا کردن با هم، دعوا، این میگه تقصیر توی، میگه تقصیر توی، فلان. ما باید تمرین کنیم، اینا آموزش میخواد، تربیت دینی میخواد. همین حرفی که فرمودن خودتون رو محاسبه کنید دائم، نقد کنید، نقد پذیر باشید و خودت هم خودتون رو نقد کنید، خودمون رو نقد کنیم. یک وجه سوم هم که خلأ بود اینه که کسانی که مدعیان به لحاظ نظری علیه اصل دین اسلام، علیه اصل جمهوری اسلامی، علیه ولایت فقیه، علیه قانون اساسی، علیه سیاست های حاکم اعتراض یا انتقاد دارن و استدلال دارن، یعنی افراد صاحب نظرن، صاحب فکرن، یا مدعیان که صاحب نظرن، اینا در آزادی و امنیت کامل شفاف حرفشون رو بزنن، مسئولیت حرفت هم بپذیر، یعنی جوابت هم بگیر، تن بده به گفتگوی دو طرفه. خب شما عرض کنم، حالا اسم اشخاص اگر ببرم، اونایی که در هر فنی واردن اینا رو میشناسن، ولی توده مردم ممکنه خیلی ندونن. با ده ها نفر از چهره های تو رشته های مختلف که صریح میگن قبول نداریم، الان هم هستن تو کشور، هن یه جایی، بعضیشون حتی تو حکومت هن، بعضیشون تو دانشگاه هن، بعضی تو حوزه هن، ادعا داره که من به لحاظ تئوریک مخالفم و استدلال دارم. حالا اسمای اشخاص اعلام نکردیم، نمیخوایم تنش بشه و اینا، میخوایم آرام باشه. ده ها نفر دعوت شدن، بعضی اصلا جواب ندادن، بعضی ها گفتن ما مناظره با کسی نمی کنیم، بعضی ها گفتن ما حرفامون رو زدیم، هر کی میخواد بره همونا رو بخونه. بعضیشون گفتن ما فلان کس، گفتن ما با فلان کس بحث نمی کنیم، اون میگه با اون بحث نمی. بعضی حتی نامه های اعتراضی دادن، وسط جنگ نامه ای نوشتن، 170 80 تا امضا کردن، که البته اکثرشون بعدا معلوم شد اصلا در جریان نیستن، همینطوری امضا کردن. و حتی چند تاشون گفتن ما اصلا نامه رو ندیدیم، به ما دوستان گفتن، ما هم گفتیم. اما اون 10 20 نفر اصلیشون که خودشون مسئول اقتصاد کشور بودن 20 30 سال، رئیس بانک مرکزی بوده، رئیس برنامه بودجه بوده، معاون رئیس جمهور بوده، معاون نخست وزیر بوده، وزیر اقتصاد بوده، وزیر مسکن، همه کاره مملکت خیلی اصلا همین مشکلات اقتصادی زمان خود همینها بود شروع شد. همینا بعضیشون واشن اعلامیه دادن وسط جنگ که آقا برید با آمریکا درست مذاکره کنین، یعنی هر چی میگه قبول کنین، حل میشه مسئله مشکلات اقتصادی. خب همین آقایون دعوت شدن، ما از یه نفر از دوستان کمک خواستیم، 500 تا از دوستانی که در دبیرخانه شورای انقلاب فرنگی هستند، 500 تا تماس تلفنی ایشون ظرف چند روز گرفت با تک تک ای آقایون که همه ادعا میکنن آزادی بیان نیست، فلان، حرفاشون هم همه جا منتشر میشه، اصلا بعدشون تو حکومت هستند همین الان، یا رسما داره تدریس میکنه و خیلی هم با احترام. بالاخره پای میز مناظره نیامدن، گفته شد گفتگو، یعنی بیان، نه حالت مناظره، که تبیین بشه نظر شما چیه. شما میگی من طرفدار لیبرالیسم اقتصادی هستم، بیاید توضیح بدید اگه واقعا حرف منطقی هست، چرا قبول نکنن، چرا دولت قبول نکنه، و اگر نیست چرا میگی. یعنی دعوا نمیخوایم را بیفته، میخوایم مسائل شفاف و روشن بشه. پس این سه تا فضای خالی بود که با خانه گفتگو شورای انقلاب فرنگی تصویب کرده، بدون هیچ امکاناتی که بگن آقا داریم بودجه بیت المال رو میخورین، نمیدونم اونجا باز 100 تا کارمند و اداره، هیچی، نه هیچ اداره ای در کار نیست، هیچ حقوقی هم در کار نیست، هیچ بودجه ای هم ندادن و نداره، فقط تماس میگیرن و توقع جلسه ای که با حضور سران سه قوه تصویب شده، نماینده دارن اونجا، شورا تصویب کرده، در دبیرخانه شوراست و رهبری راجع به این کرسی ها و خانه گفتگو چند بار بحث کردن، خلأش داره احساس میشه، بهترین نهاد برای تفکیک اقتشاش از اعتراض. دوستانی که مخصوصا اینه که تو حکومتن، تو دولتن، هم اینا، هم اونایی که به عنوان مخالف حرف میزنن، کتاب مینویسن، سخنرانی میکنن، ولی نمیان برای مناظره، هر دو منطقی، دوستانه، مؤدبانه، مناظره هم نمیخوان، گفتگو، ولیش بذارید شفاف بشه حرفا، بذارید روشن بشه که کجا قصوره، کجا تقصیره، کجا سوء تفاهمه. این اگر تنها راه نباشه، درستترین، راحتترین، بهترین راه برای تفکیک اعتراض از اقتشاش در مسائل اجتماعی و اقتصادی، برای تفکیک کلاهبرداری از نظریه پردازی در عرصه گفتگوهای تئوریک. امیدوارم که همه با هم همکاری کنیم، دیدگاه‌های مختلف، اقشار مختلف، گرایشات مختلف، ما همه با هم کنار هم دوستانه با رعایت حقوق هم و احترام به عقاید هم زندگی کنیم. احترام به عقاید هم معنیش نیست که عقاید همه درسته، یعنی شما عقاید منو قبول نداری، بنده ممکن عقاید شما رو قبول ندارم، ولی احترام به معنای درست دانستن نیست، احترام به معنای گفتگو نکردن نیست. ما میتونیم با هم گفتگو بکنیم، حتی مناظره بشه، در این حالی که محترمانه باشه. و به تعبیر امیرالمؤمنین فرمودن به جای تضارب ابدان، به جای زد و خورد فیزیکی، تضارب عقول بشود، عقل هاتون با هم کشتی بگیرند، افکارتون با هم کشتی بگیرند. زد و خورد افکار مفیده، اما زد و خورد ابدان مضره. و بخشی از اعتراضات که تبدیل به اغتشاش میشه مشکلات بوروکراسی و سیستم اداری کشور است. این سیستم رو ادامه ندن، این سیستم از زمان پهلوی مونده، این سیستم کارآمد نیست، این سیستم مشکل درست کنه. یک گروه های این جوان های محقق خوشفکر دانشمندی ما داریم الان که بیانید بگید آقا بشینن کل این سیستم های اداری رو بازنگری کنن، چه کنیم با کمترین هزینه در سریعترین وقت بیشترین خدمت رسانی به مردم بشه. سالها پیش مثلا گواهی نامه گاهی 6 ماه 9 ماه چقدر طول میکشید، کردنش فرض کنیم یه هفته. خب میشه، خیلی کارهای دیگر هم الان تو نظام اداری کشور میشه همین کارو کرد. جلوی اغتشاش رو میخواهید بگیرید، یه بخش مهمش کف خیابون و این نیروی مظلوم انتظامی که خیلی وقتا با دست خالی رفتن، خب طرف آمده سر این نیروی انتظامی رو بریده، اون یکی رو برشن زیر دست و پا کشتنش، اون یکی رو آتیشش زدن. چرا اینا هزینه‌شو بدن؟ شما قبلش اگر همین سیستم مدیریت کشور و پاسخگویی به مردم، طرف 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال هم میاد سوال میکنه، فرمونو جوابشو نمیدی درست، اینا رو اصلاح کنید. اگه میخواید اغتشاش نشه، اعتراض به اعتراض جواب بدید. اگر انتقاد باشد اغتشاش نخواهد بود، اغتشاش بیاد دیگه انتقاد نخواهد بود. یعنی انتقاد و اغتشاش درست ضد هم و دشمن همن. خب این اصلاحات رو باید انجام بدید. به همه شهدای عزیزی که ترور شدند، سوزانده شدند، با حمایت علنی و صریح و مستقیم رئیس جمهور فاسد آمریکا و رئیس فاسد رژیم صهیونیستی، به همه ملت و به همه خانواده ها تبریک عرض میکنیم برای چنین شهدای پر افتخاری و تسلیت عرض میکنیم به خاطر صدمه ای که به این خانواده ها وارد شد. و انشاءالله این خون ها باعث بشود که هم مسئولین، هم مردم، هم نهادها همه بیدارتر بشن، حساستر بشیم و پیشگیری کنیم برای آینده از این سوء استفاده ها. بله بعضی مسائلی هم هست که شما هرچی هم تلاش بکنی پیشگیری نمیتونی بکنی، چون دشمنه عمل میکنه. وقت اونجا تو دهن دشمن و عوامل داخلیش خیلی صریح و علنی و به موقع می شود زد. و السلام علیکم و رحمت الله.